بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مطالبی که لازمه به صورت مختصر و گذرا اشاره بکنیم، مسئله کلام نفسی که اشاعره کلام نفسی رو پذیرفتن، اما در مقابل معتزله آمده و قاطبه امامیه کلام نفسی رو نپذیرفتن و علت طرح این بحث دو مطلب هست. یک مطلب این که اصلا ببینیم که آیا غیر از کلام لفظی ما چیزی به نام کلام نفسی داریم یا خیر، و مطلب دوم این که اشاعره که قائل به کلام نفسی شدن به دنبال او قائل به تغایر بین طلب و اراده شدن، و این مسئله رو ما باید بررسی کنیم که آیا کسانی که قائلن به کلام نفسی ملازمه ای وجود داره بین پذیرفتن این مبنا و پذیرفتن تغایر بین طلب و اراده، و از اون طرف اگر کسی منکر کلام نفسی شد و کلام نفسی رو نپذیرفت، آیا ملازمه وجود داره که قائل به اتحاد بین طلب و اراده بشود، یا اینکه ملازمه نیست؟ ما افرادی رو داریم که منکر کلام نفسی هستند، در اصل کلام نفسی با اشاعره مخالفت کردند، اما قائل به تغایر بین طلب و اراده هستند، مثل مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریف، مرحوم محقق خویی علی الله مقامه الشریف و عده دیگری. اینها از یک طرف کلام نفسی را انکار کردند، اما از طرف دیگر اتحاد بین طلب و اراده را نپذیرفتن، قائل شدن به این که حقیقت طلب و حقیقت اراده با یک دیگر تغایر داره، مفهوم طلب و مفهوم اراده با یک دیگر تغایر داره، در خلاف نظریه مرحوم آخوند خراسانی قدس سره الشریف که معتقد است طلب و اراده مفهوماً و حقیقتاً و انشاءاً یکی هست. بنابراین این بحث کلام نفسی از دو جهت اهمیت داره. یکی این که اصلا ببینیم آیا ورای کلام لفظی اونطوری که اشاعره میگویند ما کلامی به نام کلام نفسی داریم یا نه، و دوم این که ببینیم آیا بین این بحث و بحث قلب و اراده آیا ملازمه‌ای وجود داره یا ملازمه‌ای نیست. مسئله کلام نفسی ریشه‌اش از اولین نزاع بین اشاعره و معتزله شروع شد. اولین نزاعی که بین اشاعره و معتزله شروع شد نزاع در حدوث و قدم قرآنه. اشاعره قائل بودن به این که قرآن قدیم و حتی اون طوری که شارح مواقف در کتاب مواقف داره بعضی از حنبلی ها اونقدر جنود رو به حد اعلا رسوندن که گفتن نه تنها کلام خدا قدیمه، جلد قرآنم قدیمه، غلاف قرآنم قدیمه، کاغذ قرآن هم قدیمه. اما در مقابل معتزله گفتن نه، ما چیزی غیر از کلام لفظی نداریم. اون وقت بحثشون کشیده شد به این صفت متکلم بودن خداوند و این که وقتی ممکن و کلم الله موسی تکلیما، از این آیه شریفه وقتی ما متکلم بودن خداوند رو استفاده می کنیم، آیا متکلم بودن خداوند از صفات ذاتیه خداونده یا از صفات فعلیه خداونده؟ اشاعره قائلن به این که متکلم بودن خداوند مانند قدرت خدا و مانند علم از صفات ذاتیه خداونده، و صفات ذاتیه دو خصوصیت دارن، هم قائم به ذاتن، قائم به ذات یعنی در وجود این صفت غیر از ذات چیز دیگری دخالت نداره، یعنی به اختلاف احوال و اشخاص و حالات و ازمنه و امکنه فرقی نمی کنه. ما وقتی میگیم خداوند قدیره، ان الله علی کل شیء قدیر یا به کل شیء علیم، این هیچ فرقی نمی کنه. این به اختلاف حالات اشخاص علم خداوند اینطور نیست که تغییر در حالات و تغییر در اشخاص و تغییر زمان این علم رو هم درش تغییری به وجود بیاره یا قدرت خداوند رو. اشاعره گفتن که تکلم هم از صفات ذاتیه خداونده، از صفات قائم به نفس. گفتن به معتزله که معتزله در رأسشون اون واصل ابن عطاس که شاگرد حسن بصری بود و از درس حسن بصری بیرون آمد و خلاصه عرض می شود که شاگردانی هم خودش پیدا کرد و معروف شدن به معتزله، اعتذار از درس استاد پیدا کرد. اینها اشاعره میگویند ما قبول داریم یک کلامی داریم به نام کلام لفظی، اما ورای این کلام لفظی یک حقیقتی قائم به نفس، یک صفتی قائم به ذات خداونده که حقیقت کلام اون کلامه و ازش تعبیر میکنن به کلام نفسی. اون وقت حالا اینجا غیر از این دو نظریه در باب تکلم که یک نظریه اشاعره است که متکلم بودن خداوند رو از اوصاف ذاتیه و قدیم می دانند، نظریه دوم نظریه معتزله است که تکلم را از اوصاف فعلیه خداوند می دونند و اوصاف فعلیه اونیست که بستگی دارد به اشخاص، به حالات، به زمانها و مکانهای مختلف تغییر پیدا میکنه. مثل صفت رازقیت، و وقتی خداوند میخواد رازق باشه باید یک مرزوق و منهی باشه، باید یک کسی باشه که این رزق به او تعلق پیدا بکنه، باید یک متعلقی باشه. خالقیت همینطور. اینها از صفات فعلا خداوند که میگیم خالق انسانه، این خالقیت صفت فعل خداونده که این فعل یک امر حادثه و یک امر قدیم نیست. معتزله قائل شدن به این که تکلم از صفات فعلیه خداوند تبارک و تعالی است. امام رضوان الله تعالی علیه در این رساله‌ای که در طلب و اراده دارند اونجا غیر از این دو نظریه دو نظر دیگر رو هم بیان کردن. یک نظر فرمودن قال بعض اهل تحقیق، بعضی از محققین از فلاسفه و از حکما گفتن که این تکلمی که خداوند داره در خلاف این تکلمی که انسان داره. خداوند که میگیم متکلم است یعنی به وسیله یک آلتی کلام را در اون آلت و در اون شی ایجاد می کنند. مثلا مثل اونجایی که شجره تکلیم تکلم با موسی کرد یا سنگ ریزه تکلم با پیامبر کرد. بعضی از محققین گفتن که ما انسان ها چون اشاعره اونجا میگن که تکلم خداوند مثل تکلم انسانه، یعنی معتزله میگویند همانطوری که انسان تکلم میکند منتها با این دهان و با زبان و عرض میشود با این وسائلی که خدا به او داده، خداوندم جسم نیست، اما ایجاد تکلم می کند در یک شیئی. حالا مثلا به نام شجره ایجاد تکلم می کند در یک شیئی به نام سنگریزه. اما بعضی از محققین گفتن نه، این چنین نیست که شجره و سنگریزه آلت برای تکلم خداوند باشه. خداوند که تکلم می کند خلق می کند کلام را، ایجاد می کند کلام را، ولو این که هیچ آلتی، هیچ انگریزهی چیزی هم در کار نباشه. بعد امام یه نظریه هم خودشون دادن، فرمودن که اصلا متکلم بودن خداوند به معنای وحی و حقیقت وحی چیه ما نمیتونیم بفهمیم. حقیقت وحی چیه؟ باید انسان در مراتب علمی اهم راه ریاضت های سخت عملی خودش رو به یک جایی برساند که بیابد و بفهمد وحی چیه. اما از نظر علمی ما نمیتوانیم حقیقت وحی رو بیان بکنیم. فرمودن دلیل ما که میگیم تکلم به معنای وحیه این است که ما میگیم قرآن کلام الله، و قرآن هم غیر از وحی که چیزی نیست. پس کلام الله حقیقتی غیر از وحی نداره. حالا ما در مقام بحث در این نیستیم که حالا آیا در میان این چهار نظریه، نظریه اشاعره درسته، نظریه معتزله درسته، نظریه بعض و اهل تحقیق درسته، یا نظری که امام رضوان الله تعالی علیه دادن؟ اجمالا اونی که هست این است که اشاعره آمدن ورای این کلام لفظی در مورد خداوند یک کلام نفسی را قائل شدن. چرا؟ فرق وجود داره، فرق می کنه. اونها آمدن گفتن متکلم بودن ایجاب کلام، نمیگن ده. ما ایشون یه مطلب بالاتری رو، نه یک مطلب بالاتری رو بیان میکنن و ادعا میکنن. اونها میگوین که بعض اهل تحقیق میگن آقا متکلم بودن خداوند معناش این است که خلق میکند کلام را، حالا متعلق خاصی هم نمیخواد، این شجره و این سنگریزن آلت برای کلام خدا نیست، حروف را و اصوات رو خلق می کند و ایجاد می کنه. امام مسئله رو نبردن روی ایجاد و کلام، مسئله رو بردن روی حقیقت وحی. می فرماید نزده به روح الامین علا قمده، این نزده به روح الامین علا قمده، این که ایجاد و کلام نیست که. وقتی خود قرآن می فرماید در مورد حقیقت وحی نزل به روح الامین علی قلبه، در قلب مبارک پیامبر روح الامین وحی رو نازل می کنه، یعنی ایجاد کلام می کنه در قلب پیامبر. حقیقت قرآنه، حقیقت وحیه، اما چیه ما نمی دونیم. ببینید این چنین نیست که روح الامین که داره نزل به روح الامین علی قلبه، یا اونجایی که آیه مفصله‌ای که مربوط به وحیه این هو الا وحی یوها، نیست این قرآن، حالا هو یا به قرآن برگرده طبق نظریه بعضی از مفسرین، یا بعضی هم به پیامبر برگردوندن، این هو الا وحی یوها. این علایهانه با میرسه به اونجایی که داره فکان قاب قوسین او ادنا، که تمام اینها مراحل حقیقت وحی، و ایشون میفرمن ما از درک حقیقت وحی هم عاجز. این غیر از اون ایجاب و کلام یک معنای خیلی بالاتری از او هست. حالا ما در مقام این بحث بحث هم فلسفی داره، هم کلامی داره، هم عرفانی داره، یک بحث خیلی مفصلی هست. علایان اشاعر آمدن این رو گفتن. حالا چرا این رو گفتن؟ بعدن البته ادله اشاعر رو برای کلام نفسی بیان میکنیم، اما اون چی که ابتداعاً اشاعر رو وادار کرده به این که بیان کلام نفسی رو قائل بشن، گفتن که این الفاظ حوادثن و حادثن، و حادث که نمیتواند حلول در قدیم بکنن، پس باید کلام خدا یک چیزی باشد قدیم و حلول القدیم فی القدیم اشکالی نداره. لیکن اشاعر مسئله رو از خداوند هم تعدی دادن، قائل شدن به کلام نفسی حتی در مورد انسانها، که این دیگه خیلی مشکل ایجاد میکنه. گفتن که در تمام جملاتی که انسان به کار میبرد، چه جمله انشائیه و چه جملات اخباریه، ورای این جمله لفظی انشائی یک کلامی در نفس متکلم، یک حقیقتی در نفس متکلم وجود داره. و هاکذا جملات اخباریه، مثلا گفتن در جمله انشائیه، اونجایی که مولا به عبدش میگوید ادخل السوق واشتر اللحم، برو داخل بازار بشو و لحم رو بخر، اینجا یک جمله انشائیه لفظیه، یک کلام لفظیه، اما ورای این جمله یک حقیقتی در نفس متکلم وجود دارد که میگویم ما اسم اون حقیقت را میگذاریم کلام نفسی. در بله نه منکر کلام نفسی نیستن، نه عرض کردیم اشاعره، حالا بعدن باز ترخیص میکنیم مطالبشون رو، نمیخوان بگن ما کلام لفظی نداریم، از اول این رو ما تأکید داشتیم، میخوان بگن بگویم که ما ورای کلام لفظی یک کلام نفسی داریم. میگویم در جمله اخباریه زیدون قائمون، در همین جمله اخباریه خب یک کلام لفظی وجود داره، همین که متکلم میگه زیدون قائمون، اما ورای این جمله لفظیه در نفس متکلم یک حقیقتی هست که اون کلام نفسیه. میگن منظورتون از اون حقیقت علمه؟ میگن نه، علم به این که زید قائمه این مراد ما نیست، مراد ما این است که یک حقیقتی غیر از علم در نفس انسان وجود داره، یک حقیقتی غیر از اراده در نفس انسان وجود داره. که حالا بعداً اجمالاً استدلال های اینها رو ذکر میکنیم. این خلاصه ادعای اشاعره در کلام نفسی. فعلا ما ادعای اینها رو آمدیم بیان کردیم. پس خلاصه ادعای اینها این شد: یک، ما غیر از کلام لفظی و ورای کلام لفظی حقیقتی در نفس هست به نام کلام نفسی. دو، کلام نفسی یک حقیقتی است قائم به نفس متکلم و و این الفاظ مبرز اون حقیقته، این الفاظ کاشف از اون حقیقته، که این حقیقت یک حقیقتی که با طلب و با علم و با اراده تغایر داره. این حقیقت غیر از علمه در جملات اخباریه، درست ما در نفسمون علم داریم به ثبوت نسبت بین زید و قیام، اما میگن کلام نفسی این علم نیست، یه حقیقت دیگریه. کلام نفسی مثلا در جملات انشائیه، درست مولا در نفسش اراده کرده است که عبد را مأمور کند که این عمل رو انجام بده، اما کلام نفسی حقیقتش غیر از اراده است. بله، یه حقیقتیه، یک حقیقتی است قائم به نفس. حالا از کجا میگن این حقیقت هست؟ ادلهشون رو بیان میکنیم. البته وقت ادلهشون رو روشن کردیم، روشن میشه که اصلا این یک لغلقه لسانه، ادعاشون یک تخیلی بیشتر نیست و واقعیتی و حقیقتی به نام کلام نفسی ما این طوری که اینها بیان میکنن نداره. خب حالا این بحث رو ادامهش رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم. یک حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، این حدیث رو هم بخوانیم و ببینیم که چی استفاده می کنیم. قال الصادق علیه السلام: ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه مشیتون و قضاء و ابتلاء. ابتلاء، امتحان. در این حدیث ما من قبض ولا بسط الا ولله فیه مشیت و قضاء و ابتلاء. حضرت اجمالا اون مقداری که ما میفهمیم از حدیث میفرمایند هر تنگی و گرفتاری و زیر و هر توسعه و بخش و گشایش در زندگی، این که امر در اختخالت داره، یک مشیت خداست. انسان اگر در زندگی مادی یا معنوی دچار تنگی می شود، دچار ضیق می شه، دست او خالی می شه، گاهی در مسائل مادی دست انسان خالی میشه، آدم میشه فقیر مادی، گاهی هم در مسائل علمی دست انسان کوتاه میشه، یک گرفتاری پیش میاد، انسان باید به خاطر مثلا خدمت کردن به پدرش از قم بگذاره بره شهر خودش، محروم میشه از مسائل علمی. گاهی اوقات هم یک تنگی های معنویه، انسان توفیق نمازشن پیدا نمی کنه، توفیق روزه پیدا نمی کنه، توفیق انجام مستحبات پیدا نمی کنه، توفیق خدمت به مردم پیدا نمی کنه. این تمامش از مصادیق قبضه. قبض اختصاص به قبض امور مادی نداره، در امور مادی، در امور علمی، در امور معنوی، در همه اینها قبض وجود داره. و همچنین ولا بسته، گشایش هم همینطوره. انسان وقتی که از جهت مالی یک گشایشی برای او به وجود میاد، از نظر علمی یک امکاناتی برای او فراهم میشه، امکان این که حضور در درس پیدا کنه، امکان این که با بزرگان اهل نظر برخاست نشست و برخاست داشته باشه، در خدمت اونها، امکان این که از این کتابها و کتب و کتابخانه ها و این همه چیزهایی که امروز به حمد الله هست استفاده بکنه، اینا همه میشه بحث. شما ببینید در زمان قدیم یک عالمی وقتی نیاز به یک کتابی داشته، گاهی به حدی میرسیده که باید میرفته یک کتابی رو از دیگری میگرفته، میآورده منزل، شب تا صبح این رو استنساخ بکنه، یک نسخه از روی او برداره. همین بحث طلب و اراده عرض میشود که امام رضوان الله تعالی علیه رساله‌ای درش نوشتن. خب اون موقع، یعنی در اون زمان، مسئله چاپ و اینها که نبوده به این نه. بعضی از شاگردانشون مثل والد بزرگوار ما گرفتن از روی نسخه خطی امام از اول تا آخر رو استنساخ کردن. یه زمانی زمان قبض مسائل علمیه، یک زمانی زمان دست مسائل علمیه. مسائل معنوی هم همینطور، امکان این که واقعا انسان در مسائل سیر و سلوک قدمهایی رو برداره در هر زمانی که این امکان نیست. گاهی اوقات انسان مریضه، گاهی سالمه، جوانه، پیره، مشکلات داره گاهی اوقات. علایالم رختی انسان فکر میکند همه چیز عالم درش قبض و بسط معنا داره، چه امور مادی، چه امور علمی، چه امور معنوی، چه امور اجتماعی، امور فردی، همه این امور درش قبض و بسط هست. شما الان نمیتونید یک راهی رو نشون بدید به ما، بگید آقا این راه فقط درش قبضه، این راه فقط درش بسته، ثروت اندوزی فقط درش بسته. نه، همه درش قبض و بسط وجود داره. خب حالا امام صادق علیه السلام میفرماید که باید بدانید که در هر قبض و بسطی این سه تا مطلب هست، یکی اراده حق تعالی مشیت، و یکی قضاء حتمی الهی که فکر نکنیم که این قابل از بین بردن هست، بگیم من میخوام با این مبارزه بکنم و این رو از بین ببرم. و سوم ابتلا و امتحانه. همه ما وقتی که روشن کردیم همه امور ما همیشه در حال قبض و بسته، حتی همین جسم انسان، جسم انسان تا زمانی که کودک در حال قبضه، وقتی نوجوان و جوان و اینها میشه در حال بسته، باز مجددا میره در حال قبض. جسم این طوره، روح این طوره، علم این طوره، مال این طوره، همه چیز درش این قبض و بسته راه داره. خب امام هم میفرماید در هر قبض و بسته امتحان الهی وجود داره. پس ما نتیجه میگیریم که دائما در حال امتحان الهی هستیم، در همه ابعاد وجودیمون در حال امتحان الهی هستیم. اگر واقعا گاهی اوقات شیطان انسان رو فریب میده، میگه آقا امتحان اون وقتیست که یه محیط گناهی برای انسان پیش بیاد، چند نفر نشستن دارن غیبت میکنن، اینجا اگر انسان ببینه که چه کار میتونه بکنه اینجا امتحان. نه، این که خیلی ساده، امتحان الهی در همه جزئیات و شؤون و در همه حالات برای انسان وجود داره، حتی در حال خواب، در حال خواب هم انسان گرفتار ابتلاه. منتها حالا اون ابتلاع در حال خواب یک ابتلاعی هست که از طریق تکلیفی مثلا برش دار نمیشه، اما این چنین نیست که او هم ما استثناء بکنیم بگیم انسان در حال بیداری فقط در حال ابتلاعه. خود خواب هم همین طوره. بنابراین اگر انسان یه مقدار این رو باور بکنه، یه مقدار توجه داشته باشه که در همه حالات تحت حکومت حق تعالی هست و در همه حالات داره امتحان میشه، خب ما گرفتاریمون این است که از امتحان غافلیم، مثل ایام درسی که در ایام معمولی به فکر خوندن نیستیم، اون شب امتحان انسان مشغول به خوندن و دوره کردن کتابها و اینها میشه، فکر میکنیم به وقت گناه فقط نوبه امتحان میرسه و هنگام امتحانه. نه، این ابتلا و امتحان یک آثار وضعی عجیبی داره. خب شما اگر یک کسی هر اون فقیره، دستش تنگه در زندگی، خداوند او رو هم داره امتحان میکنه، این اگر بره به برادرش هم بگه و به او بگه خب کمکی به من بکن، اونم کمک بکنه، خب اینجا گناهی چیزی هم مرتکب نشده، ولی اینجا از این امتحان بیرون نیامده. خواب معمولی با خواب غیر معمولی فرق داره، اون نومی که عبادتون با اون نومی که غیر عبادت. خب شما بگید آقا این هم چیه میزنی در خواب امتحانه؟ خب میگه مگه خواب عبادی ما نداریم؟ اونجا مگر انسان خواب نیست؟ اون نومی که روح انسان در یک عالمی سیر میکنه، شما نمیدونید مردم از حقیقت نوم چقدر غافلن. مردم که نه، خودمون رو هم عرض بکنید، نوم یک طریق برای عروج روحی و یک طریقی است که خداوند در اختیار همه گذاشته. اونایی هم که حتی نمیخوام دنبال اون سیر و سلوک های کذایی برم، یکی از راه های سیر و سلوکشون خود نومه. اما این نوم وقتی که در تغذیه روح قرار بگیره و روح بتواند به روح جهت بده، یکی از خوابش عرض میشود که از خواست احلامه، یکی از خوابش درش حقائق رو خداوند به اون نشون میده، درش عوالم رو خداوند به اون نشون میده. افرادی هستن و من سراغ دارم که در عالم رؤیا بهشت رو، جهنم رو، حساب و کتاب رو همه رو نشونشون دادن. اینا آیا ابتلا نیست؟ چرا؟ علی حال ما باید بدونیم، روی این مقدار فکر کنید، خود شما فکر کنید، از من بهتر میفهمید. همه حالات انسان در حال ابتلا و توجه داشته باشیم که این امتحان از انسان جدا نمیشه و منتج نمیشه، و خوشا به حال اون کسی که بالاخره رحم الله امرأً عرف قدره، یکی از معانیش این است که بفهمه که خلاصه در این امتحانات چگونه باید عمل بکنه. انشاءالله خداوند همه توفیق عنایت بفرمایید. صلی الله علیه و آله.